ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش اومدید. من اقبالی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
این خبرها رو به اطلاع شما عزیزان میرسونیم.
به روز رسانی برنامه شاد هیچ هزینه ای نداره. دانش آموزا فریب مجرمان سایبری رو نخورن. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتح با بیان این مطلب میگه همزمان با آغاز امتحانات کلاهبردارا با فرصت طلبی پیامهایی رو با عنوان به روز رسانی نرم افزار شاد برای دانش آموزان ارسال کردن و از اونا خواستن که برای به روز شدن شاد 2000 تومان پرداخت کنن. سرهنگ رجبی تاکید کرده که این پیام ها رو مجرمان سایبری برای دانش آموزان ارسال می کنن و هدفشون هم فقط کلاهبرداری و سرقت اطلاعات بانکی افراده.
هلال احمر اعلام کرد واردات واکسن آمریکایی فایزر به کشور منتفی شد. آقای قصیان مقدم سخنگوی هلال احمر میگه با توجه به بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوع بودن واردات واکسن کرونا از آمریکا، هلال احمر تا نهایی شدن ساخت واکسن داخلی واکسن کرونا مورد نیاز کشور را از طریق سازمان بهداشت جهانی تامین می‌کنه. همچنین به گفته او هلال احمر 1,000,000 دوز واکسن از 3 کشور چین، هند و روسیه خریداری و وارد خواهد کرد. رهبر انقلاب دیروز با یادآوری واردات فرآورده‌های خونی آلوده از فرانسه واردات واکسن آمریکایی کرونا را به کشور ممنوع اعلام کردند. پیش از این گروهی از خیران گفته بودند 150,000 دوز واکسن شرکت آمریکایی فایزر رو می‌خرند و به ایران اهدا می‌کنند. این در حالیه که با وجود صدور مجوز اضطراری سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و دارو برای استفاده از واکسن فایزر، افزایش موارد مرگ و میر و بروز حساسیت‌های شدید بعد از تزریق این واکسن تردیدها رو درباره کارایی اون بیشتر کرده. دیروز یه پزشک آمریکایی در ایالت فلوریدا 3 هفته بعد از تزریق واکسن کرونا فایزر بدون اینکه هیچ بیماری زمینه‌ای یا جدیدی داشته باشه جان باخت. به این ترتیب شمار افرادی که بعد از تزریق واکسن آمریکایی کرونا فوت کردن به 6 نفر افزایش یافت. دکتر تبرسی عضو کمیته علمی تحقیقاتی واکسن ایرانی کرونا هم تاکید کرده که تا پیش از دستیابی محققای کشورمون به واکسن کرونا هیچ کدوم از کشورهای غربی حاضر به صدور واکسن به ایران نبودن و حالا که واکسن ایرانی ساخته شده راه رو برای صدور واکسن هاشون به کشورمون باز کردن.
صحبت‌های مقام معظم رهبری به نظر من در مورد این واکسن 2 فراز خیلی مهم داشت. یکی ایشون واکسن رو تایید کردن، چون می‌دونید که ما توی چند مدته یه عده‌ای افتاده بودن به جون واکسن که واکسن به درد نمی‌خوره و نباید باشه و اینا. ایشون واکسن رو تایید کردن، واکسن ایرانی رو تقدیر و تشکر کردن از سازندگانش و گفتن از مکان‌های دیگه غیر از اون 2 مکان واکسن تایید بشه مشکلی نداره. پس این یکی که در واقع ایشون واکسن رو تایید کردن، ولی اونجایی که اومدن اونا ایشون از اون کشورا گفتن نخرید، واقعا ایشون عزت ملی رو اونجا در واقع هدفشون بود. تو شما اگه دقت بکنید به هر حال در واقع 2 تا واکسنی که حالا آمریکا تایید کرده تکنولوژی جدید، عوارض دیررسش واقعا مشخصه. با چندین نفر توی ترایالای کشورهای مختلف داره میزنه، بعد از تزریق این واکسن به علل مختلف فوت کردن. یعنی هنوز واقعا مشخص، چون بیشترین زمانی که از تزریق این واکسن ها گذشته 60 روز از داوطلبین بوده، تو اون 60 روز الان آرزه عمده ای نداشته، ولی خب الان میبینیم تو جمعیت عمده داره میزنه، یه سری عوارضی داره ظاهر میشه. دیگه ظریف اینجا وجود داره. ببینید تا موقعی که ما اعلام تولید واکسن نکرده بودیم هیچ جایی نبود به ما واکسن بده. شما حتی میدیدید که برای انتقال پول واکسن دچار مشکل بودیم. اینا در طی این کرونا برای همه داروها ما رو تحریم کردن. یعنی همین داروی رمدسیویر رو اگر که بچهای ایران، دانشمندان ایرانی نمی‌ساختن در شرکت‌های داروسازی، داروی اکسمرا رو نمی‌ساختن در شرکت‌های داروسازی، اینا از دادن حتی 1 دونه از این ویالا به ما دریغ داشتن. تحریم کرده بودن. حتی شرکت‌هایی که وابسته بهشون در هند و اینا بود، اونا هم تعریف کرده بودن که نباید به ایران بدید. چی شد که بعد از اینکه ما واکسن رو ساختیم یهو گفتن ما واکسن در واقع به ایران میدیم؟
اما رئیس جمهور کرونا نگرفته. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری مطلب منتسب به آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رو در فضای مجازی مبنی بر ابتلای آقای روحانی به کرونا تکذیب کرد. آقای واعظی گفته که مطلب منتسب به آقای واعظی توی توییتر جعلیه و رئیس جمهور نه درگیر آزمایش کرونا است و نه قرنطینه. وی تاکید کرده که آقای روحانی طبق معمول برنامه‌هاشو دنبال می‌کنه و امروز صبح هم قراره که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت کنه. دیروز مطلبی منتسب به آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور توی فضای مجازی منتشر شد، مبنی بر اینکه آزمایش اول کرونا آقای روحانی مثبت شده و همه منتظر جواب آزمایش دوم کرونا و رئیس جمهورم به قرنطینه رفته.
با وجود گذشته دو هفته از شروع واکسیناسیون کرونا در فرانسه و تبلیغات گسترده، همچنان بیش از 60% از مردم کشور مخالف واکسن زدن از نوع وارداتی به ویژه آمریکایی‌اند. به گفته متخصصا واکسن فایزر عواقب خطرناکی داره و به شهروندان فرانسوی توصیه شده در وهله اول کسایی که حساسیت دارن از زدن واکسن فایزر خودداری کنن. همکارم گزارش میده.
وجود گذشته دو هفته از شروع واکسیناسیون کرونا در فرانسه و تبلیغات گسترده، همچنان بیش از 60% مردم این کشور مخالف واکسن زدن به ویژه از نوع وارداتی و امریکایی آن هستند. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که توسط پروفسور پاتریک برش رئیس سابق انیستیتو پاستور فرانسه منتشر شده، واکسن فایزر عواقب ثانویه خطرناکی داره و بنابراین توصیه میشه در وهله اول کسانی که آلرژیک هستن از زدن واکسن فایزر خودداری نمایند. احساس درد در نقاط مختلف بدن و ماهیچه ها، تب و احساس خستگی، سردرد، لرز و اسهال جزء این علائم هستند. همانطور که در نظرسنجی ها هم اومده، اکثر مردم فرانسه از عواقب ثانویه واکسن های امریکایی وحشت دارند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اما عضو هیئت رئیسه مجلس گفته اگه تا سوم اسفند تحریم ها علیه ایران به ویژه در زمینه های مالی، بانکی و نفت برداشته نشه، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اخراج میشن. آقای امیرآبادی فرهانی این رو هم گفته که اگه تحریم ها تا سوم اسفند برداشته نشه، ایران حتما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف میکنه.
اصلا یه واقعیتیه که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها در یک جبهه قرار گرفتن. هیچ وقتم پشت هم دیگه خالی نکردن. به همین جهت ما نباید امید به اروپایی‌ها می‌بستیم. تو بحث برجام واقعیت مطلب اینه که آنچه که اتفاق افتاده اینه که ما چیزی ازش بهره نبردیم و اونها فقط بهره خودشون رو بردن و این قانون اقدام متقابل مجلس برای رفع تحریم‌ها در حقیقت بر اساس یک تفکر انقلابی صورت گرفت که اگر آمریکایی‌ها اروپایی ها واقعا برجام قبول دارن و تعهدات شما پایمان بشن، با شروع کنن. اونا دیگه با شروع کنن، ما هیچ کاری نخواهیم کرد. ما اقدامات رو انجام دادیم. با این برگشت که ما انجام دادیم و دولت رو مکلف کردیم به برگشت، که مقام معظم رهبری هم این کار مجلس رو تایید فرمودن، معنا و مفهوم مسئله است که ما دیگه با اروپایی و آمریکایی شوخی نداریم. ایستادیم و اگر تا سوم اسفند ما تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد.
از اروپا هم آبی برای ایران گرم نمیشه. مواظب باشید سرتون بی کلاه نمونه. وزیر خارجه دولت موسوم به اصلاحات تاکید کرده که دستگاه سیاست خارجی باید در مواجهه با کشورهای اروپایی حسابی دقت کنه، چون اونا در روابطشون با ایران بدعهدی کردن. دکتر خرازی رئیس شورای روابط خارجی تاکید کرده که نباید فریب خوشرویی، لبخند و روابط ظاهری مقامات کشورهای اروپایی را خورد.
باید دقیق نگاه کرد، با خوش بش و لبخند و عرضم که روابط ظاهری نبایستی که فریب خورد. من خاطرات خودم رو از زمانی که در وزارت خارجه بودم وقتی مرور میکنم، میبینم که در همون موقع هم خب ما روابطمون با اروپایی ها خیلی نزدیک شده بود، رفت آمد هامون خیلی نزدیک بود، اصلا خیلی تعجب آور بود کشور جهان سومی که با اینها همیشه در حالت مقابله بوده اینقدر نزدیک رفت آمد بکنه. ولی در عین حال با تمام اینها، اینا دست بر نداشتن از اون شیطنت هایی که داشتن، قول میدادن ولی قولشون رو عمل نکردن، به طوری که در همون زمان هم به طور جدی نیومدن در ایران از جهت سرمایه گذاری، از جهت مشارکت اقتصادی و اون کارهای جدی انجام داده. کار زیادی انجام شد ولی نه در اون حدی که واقعا یک تحول بزرگی رو رخ بده و حضور اینها دائمی تر بشه در کشور. نشون میده که درصد یک اختلافات ریشه‌ای بین ما و اینها وجود داره و اون برخواسته از همین روحیه استقلال طلبی ماست که ما میخوایم خودمون باشیم، میخوایم افکار و عقاید خودمون رو داشته باشیم، وابسته نباشیم به بیگانه و راه خودمون رو طی بکنیم و این اتکای مردمی ما هستش که اونها بر نمیتابن و طبیعتاً به انواع شیوه ها متوسل میشن برای اینکه به هدف خودشون برسن. ما از این ور بایسته که در این که تن میدیم به روابط دیپلماتیک، به گفتگوهای دیپلماتیک، ولی هیچ وقت فراموش نکنیم که در چه صحنه ای هستیم و با چه کسانی روبرو هستیم و راه اصلیمون رو در واقع گم نکنیم.
رئیس جمهور روسیه سفر محرمانش رو به دمشق رسانه‌ای کرد. ولادیمیر پوتین در یک برنامه تلویزیونی از سفر غیرعلنی به دمشق در آستانه سال جدید میلادی و همزمان با برگزاری مراسم جشن کریسمس خبر داد. وی از مذاکراتش با بشار اسد درباره مسائل مورد علاقه دو کشور یا اوضاع امنیتی در سوریه و منطقه چیزی نگفته و اضافه کرده که تصمیم‌های او درباره سوریه دیگه قبل از هر چیزی برای منافع روسیه است، نه از روی حب و بغض. و گفت در این سفر از مسجد امویان و کلیسای سید عزرا دمشق دیدن کرده و انتظار نداشته که بقایای پیکر یحیی نبی و یکی دیگه از روحانیان مسیحی در مسجد امویان دمشق نگهداری بشه و مسلمونا اونها رو تکریم کنن.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران تخلفای متعدد و در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تایید کرد. آقای اصفهانی میگه بیشتر این تخلفا مربوط به تخفیفای غیر واقعی، گرانفروشی و کمفروشیه. آقای اصفهانی به همکارم رشیدی گفته قرار بود این فروشگاه‌ها با حذف واسطه‌ها کالاها را به قیمت مناسب به دست مصرف کننده های نهایی برسونن، اما در انجام این وظیفه‌شون موفق نبودن.
ما تماس‌های زیادی داریم از مردم که شاکی‌اند در خصوص تخلفی که تو ارائه تخفیف است تو فروشگاه زنجیره‌ای.
مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات اینها ما هستیم. برخی از گزارش‌های مردمی است، یعنی با سامانه 135 ما تماس می‌گیرند. طبیعتاً هر نوع تخلف اینها انجام بدن، مشهورترین و مشهودترینشون برخی اعمال تخفیف هاست که برسایی که انجام دادیم در برخی موارد مطابق با واقع نیست و همینطور فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمتی که روی کالا درج شده و برای مصرف کننده است و گاهی هم کم فروشی و تقلب از باب این که مثلا فرض فرمایید کالایی که درجه 2 یا 3 هست این رو به عنوان کالای درجه 1 با قیمت بالا به مردم فروختن.
میزان جریمه ای که اگر تا به حال صورت گرفته، چرا که رئیس اتحادیه کشور فروشگاه گفته که حذف واسطه و کاهش زنجیری تامین کالا باعث شده که ما ارزی کالامون با تخفیف باشه.
فلسفه وجود چنین فروشگاه‌هایی قاعدتاً باید این باشه که مستقیماً از تولید کننده خرید بکنن و به مصرف کننده واقعی هم برسونن، یعنی اینها نقش واسطه‌ای و نقش عمده فروشی رو نباید داشته باشن. ولی خب بررسی‌های ما حقیقت از این داره که واقعیتاً اینطوری نیست، قضایای دیگری هست که خب حالا اون در پرونده‌ها در حال رسیدگی هست. از لحاظ ارزش تخلف رقمی حدود 149 میلیارد و 717 میلیون و 1,667 ریال ارزش تخلفی که تا الان برای ما گزارش کردن. رقمی که عرض کردم از 1.99 تا امروز هست.
اما ممنوعیت عرضه تخم مرغ فله‌ای به بازار تکذیب شد. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی شایعه ممنوع شدن عرضه تخم مرغ فله‌ای رو به بازار رد کرد. آقای رضایی میگه برخی تشکل‌ها مدعی شدن که قرار از اول بهمن تخم مرغ فقط به صورت بسته‌بندی عرضه بشه، اما تاکنون در این باره هیچ صحبت قطعی نشده. به گفته او قیمت تخم مرغ بالاست و عرضه تخم مرغ بسته‌بندی از نظر مالی بار اضافه روی دوش مصرف کنندگان میذاره و بعیده که این موضوع به زودی عملی بشه.
و اینکه شاخص بازار بورس الان 1,287,905 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 22,850 واحد افت کرده. لطفا نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز 12:11 است. روز بخیر و خداوند یار و نگهداری شما.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته تو خونه یا محل کارتون دارین؟ تازگی ها شمردین؟ لامپای کم نور شده چطور؟ چند تا دارین؟ پاشین بشمرین. حالا وقتشه، یه خبر خوب براتون دارم. بروکس، نور خوب زندگی.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. رخاوت،
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 20 دی ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 9 ژانویه 2021 میلادی و مطابق است با 25 جمادی الاول 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو در اولین روز هفته تقدیم شما می‌کنیم با عنوان تولید واکسن کرونا، اولویت واکسیناسیون با کادر درمان و سالمندان. این روزا نام فایزر به عنوان جدیدترین واکسن احتمالی کرونا به گوش می‌رسه، اما جالبه بدونیم که هم‌اکنون 54 واکسن مختلف کرونا در مرحله آزمایش‌های بالینیه و علاوه بر اون 164 واکسن دیگه هم در جهان مرحله پیش بالینی و آزمایش روی حیوانات رو پشت سر می‌گذاره. ناگفته نمونه که هیچ یک از این 54 واکسن هنوز تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو دریافت نکرده، اما به نظر میرسه تا زمان تایید رسمی و تولید انبوه این واکسن ها برای رهایی جهان از کرونا زمان زیادی باقی نمونه. این روزها بین مردم صحبت از واکسن بسیار شنیده میشه، اما به این نکته باید اشاره کنیم که در صورت خرید یا تهیه واکسن کرونا در ابتدا واکسیناسیون تمام مردم کشور انجام نخواهد شد. این مسئله نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر جهان هم صادقه. در واقع مردم نباید انتظار داشته باشند که در یک شب تمام جمعیت کشور واکسیناسیون بشن. به گفته مسئولان ما نیز به محض وارد کردن واکسن میتونیم در کمترین زمان ممکن کار واکسیناسیون گروه‌های هدف رو آغاز کنیم. اما توصیه نشده که تمام کشور همین حالا واکسن کرونا بزنن. از طرفی دبیر سازمان جهانی بهداشت گفته که واکسن باید عادلانه میان تمام مردم جهان و تمام کشورهای نیازمند توزیع بشه و ایران هم یکی از این کشورهاست. اما این گفته به این معنا نیست که در مرحله نخست واکسیناسیون برای تمام مردم ایران انجام بشه. اولویت واکسیناسیون عموماً با افراد بالای 65 سال، بیماران قلبی، بیماران ریوی، بیماران سرطانی، بیماران صعب العلاج، کادر پزشکی و پرستاری، کادر درمان و سالمندان و ساکنان خانه های سالمندانه که در خط مقدم ارائه خدمات درمانی به مردم هستند. در سایر کشورهای جهان و در سازمان جهانی بهداشت نیز کارگروه‌هایی با شناسایی گروه‌های در خطر درصدی از جامعه خود را برای واکسیناسیون اولویت بندی کردند و در ایران هم به زودی این اولویت بندی صورت خواهد گرفت. بنابراین تا رسیدن به واکسن کرونا برای تمام مردم در تمام کشورهای جهان هنوز زمان نسبتاً قابل تأملی باقی است و تا آن زمان چاره ای جز رعایت شیوه نامه های بهداشتی وجود ندارد. مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه.
توانستیم اولین تزریق رو روی انسان انجام بدیم. این انسان عزیز کسی نبود جز دختر نازنین جناب آیت‌الله مخبر، رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. و این هم یک پیامی بود به ملت ایران که ما اون چه که قرار است به مردممون تزریق کنیم خودمون قبلا باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه‌ای هم داشته باشه همه ما و خانواده هامون برای اولین بار با جان و دل خریداریم.
با آغاز تست انسانی واکسن به اولین ایرانیان داوطلب یک ماه میتوانیم دیگر در تاریخ ملت ایران ثبت شد. در این مرحله که دو ماه طول میکشد واکسن به 56 نفر تزریق میشد.
دو دوز مختلف واکسن عرضم خدمت شما استفاده میشه، 3 میکروگرم و 5 میکروگرم. بنابراین داوطلبانی که در این مطالعه شرکت میکنن امکان داره که دوز 3 میکروگرم بگیرن، امکان داره دوز 5 میکروگرم بگیرن و یا امکان داره که واکسن نما یا پلاسیبو رو بگیرن. این 56 نفر دو بار تزریق درشون انجام میشه، در روز 0 و روز 14، و 28 روز دوره پیگیریشونه برای تکمیل شدن داده های این مطالعه و به مدت یک سال پیگیری ثانویه انجام میشه که 4-5 بار خونگیری میکنیم که ببینیم ایمنی هومورال و سلولارشون چه تغییراتی کرده. بنابراین ما انتظار داریم که این مطالعه حدود 2 ماه طول بکشه. به این صورت بر اساس دستوراتی که از طرف نهاد رگولاتور داریم و تصمیمی که بر اساس پروتکل گرفتیم اینه که ما اجازه داریم ابتدا رو 3 نفر این تزریق رو انجام بدیم، بعد از چند روز که داده های ایمنی ما مشخص شد به تعداد 4 نفر دیگه اضافه میشه و به همین ترتیب تا 56 نفر کارو ادامه.
و اما صحبت‌های اولین نفری که واکسن کرونا رو زد.
سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. واقعیت اینه که من دوست داشتم با این کارم یه ادای احترام بکنم به همه دانشمندانی که 19 ماه با همه سختی‌هایی که هممون می‌دونیم، با همه تحریم‌ها، با همه تلخی‌ها تلاش کردن و این پروژه علمی رو به این مرحله رسوندن. من واقعا بهشون احترام میگذارم و بهشون میگم من به شخصه با یک عضو کوچک جامعه ایرانی در حقیقت اعتماد میکنم به دستاوردهاشون و امیدوارم که بقیه مراحل این فرایند رو هم با موفقیت پشت سر بذارن و به این وسیله واکسن تولید بشه که واقعا همه مردممون رو، تک تکشون رو در حقیقت ایمن کنه. خانواده ما در شهریور ما همگی به کرونا مبتلا شدن، فقط من و همسرم مبتلا نشدیم. یکی از شروط ورود به این طرح هم این بود که کرونا نداشته باشم و بعد هم یک سری آزمایش های پزشکی بود. من و همسرم هر دو داوطلب شدیم و اصرار کردیم که اجازه بدن که ما این کار رو انجام بدیم. متاسفانه آزمایش های پزشکی همسرم در حقیقت مشغول طرح نمی شد و وقتی هم یه کار علمی باشه نمی شه با در حقیقت چونه زن یا هر دیگه حلش کرد، ایشون رو توفیق نصیب من شد. هر جوری که به ما توضیح دادن روز 0 و روز 14 رو تزریق انجام می شه و بعد از تزریق 7 روز ما اینجا تحت نظر و قرنطینه هستیم. و بعدش دو تا یه هفته، یعنی از روز 7 تا 14 و از روز 21 تا 28 میتونیم در حقیقت اینجا رو ترک کنیم و بعد در پایان 28 میتونیم که آزمایش‌های لازم رو انجام میدم. قرنطینه به این معنی که الان هستیم نه، ولی خب مراقبت لازم رو باید بکنیم که در حقیقت از طریق دیگه ویروس وارد بدنمون نشه.
صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم. در این صفحه در مورد تولید واکسن کرونا و اولویت واکسیناسیون صحبت کردیم و گفتیم که همزمان با آغاز فرایند واکسیناسیون کووید 19 در برخی از کشورها، تعیین معیارها برای اولویت بندی و اینکه کدام گروه از مردم زودتر واکسن دریافت کنند به یکی از تصمیم گیری‌های مهم دولت‌ها تبدیل شده. و اما بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سویه رنجکش و گزارش رو در این زمینه بشنوید.
دیگه داره میشه نزدیک به یک سال مهمون کشورمون ایرانه و به اکثر خونه های ایرانی ها سر زده. شما مبتلا شدین به این ویروس یا نه؟
نه خدا رو شکر.
خدا رو شکر. پس رعایت کردی.
بله قطعا.
خدا رو شکر. آقا حاضر این واکسن رو که حالا هم تولید کشور خودمونه و در کشورهای دیگه هم در حال تولیده و بعضی از مردم این واکسن رو استفاده کردن، شما جزو کدوم دسته هستین؟
نه والا چجوری بگم، نه قطعا شما هم شنیدین اخیراً بوده صحبتایی که میگن به دلایل مختلفی استفاده نکنید از این واکسن. حالا این دلایلش خیلی مختلفه، خیلی زیاد هم اگه بخوام بگم، ولی گفتن که استفاده نکنید و تا اونجایی که جا داره ما رعایت میکنیم دیگه. حالا خدا رو شکر که تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده، از این بعدم خدا کنه که هیچ اتفاقی نیفته.
یعنی از این رعایت کردن خسته نشدین؟
نه چرا خستیدی؟ بلخ
بیماری سختیه و حالا بعضی ها بستری شدن تو بیمارستان و متاسفانه بعضی ها فوت شدن. چند سالتونه؟
من 19 سال.
خب 19 سالتونه، شما خیلی جوان هستین. فکر میکنید اولویت زدن واکسن حالا بیاد و اینکه معتبر هم باشه، فکر میکنید کیا این واکسن رو بزنن در اولویت؟ چون همه مردم نمیتونن در مرحله اول واکسن رو تزریق بشه بهشون دیگه.
خب این مشخصه دیگه، اولویت قدم با کسایی که نیاز دارن مثل سالمندا که مبتلا میشن، یا افرادی که از لحاظ ایمنی بدنشون ضعیفه، افراد مبتلا که تو بیمارستان بودن و یا مرخص شدن و علائمش هنوز هسته براشون. این افراد فکر کنم تو اولویت اول باید قرار بگیرن که واکسن استفاده کنن. یا برای کودکان، اگر اینکه مشخص شده که کودکانم میگیرن، پس واسه کودکانم خیلی خوبه که استفاده بشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
نکته های شنیدنی. در این بخش از برنامه به طور مختصر درباره مصرف ترشی ها خواهید شنید. با ما همراه باشید. ترشی ها یک خوراکی پرطرفدار در میان مردمه و امروزه به طور گسترده در ساندویچ های مختلف و کنار غذا استفاده میشه. با این حال علاوه بر طعم بی‌نظیر ترشی ها، این خوراکی ها خواص متعددی هم برای بدن دارن. نتیجه تحقیقات نشان داده که نوشیدن عصاره ترشی میتونه درد ناشی از گرفتگی عضلات رو در آقایان تسکین بده. همچنین ترشی ها خواص آنتی اکسیدانی دارن. پختن سبزی ها ممکنه خواصشون رو از بین ببره، اما در فرایند درست شدن ترشی خواص این گیاهان و آنتی اکسیدان های اونها حفظ میشه. اصاره ترشی با رادیکال های آزاد بدن مبارزه میکنه و به علت داشتن ویتامین های ای و سی باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن میشه. نتیجه مطالعه‌ای در سال 2014 نشون میده ترشی ژاپنی به میزان زیادی پروبیوتیک با باکتری‌های مفید داره که میتونه با سرطان تحال در موش‌ها مبارزه کنه. محققان میگن احتمالاً در آینده با کمک ترشی بتوان به روشی طبیعی و